الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی در مورد مسئله شماره 7 فصل افعال وضوع. مسئله این بود که اذا شک فی ان الشعر محیط ام لا یجب الاحتیاط غسله مع البشاره. گفته شد که مسئله هرچند واضح است، ولی اعازل و سلف صالحمون قدس الله انفسهم ازاکیات، مخصوصا فقیه همدانی و سیدنا استاد، فرموده اند که این شبهه یا شبهه مفهومی است یا شبهه مصداقیه که هر دو صورتش گفته شد. در نهایت فقیه همدانی در همان کتاب مصباح الفقاهه، مصباح الفقاهه دیدست یا مصباح الفقیه، مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 313 می فرماید که الذي يسهل الخط، چیزی که کارو آسان میکند این است که وضوع را شرع به شکل بیان، یعنی روایات بیانیه متعلق به وضوع رسول الله کامل بیان داشته است و صورت عمل آن هم سهل و آسان است، لذا ما درباره وضوع به اشکال عمده بر نمیخوریم. میفرماید که در این باره روایت صحیحه زراره کتاب وسائل جلد 1 باب 15 از ابواب وضوع، حدیث شماره 2 می فرماید که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از آب یک کفی پر کرد، پر ساخت، آنگاه اسد له علی اطراف لحیته، سد له آب و ریخت روی صورت خودش که لحیه هم که بود روی لحیه هم آب را جاری ساخت. اسدال کافی است، روایات بیانیه است، حکایت می کند وضوع رسول الله را با سند معتبر، لذا ما مشکلی نداریم، هرچند از لحاظ تحقیقی گفتیم که شبه از دو صورت بیرون نیست، یا مفهومی است یا مصداقیه، که سرانجامش مشخص شد. این تتمه بود که اضافه کنید به بحث مربوط به مسئله شماره 7. مسئله شماره 8. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا بقیه من ما فی الحد ما لم یغسل ولو مقدار رأس عبرت لا یصح الوضوء. اگر که در حد و محدوده وضوء مقداری خشک بماند، یعنی آب بهش نرسد، غسل نشود، شستشو نشود، هرچند اون مقدار بسیار اندک باشد، به اندازه رأس ابره سر سوزن، لا یصح الوضوء، در این صورت وضوء درست نیست. رو این مقدمه یا روی این اصل می فرماید فیجب و ان یلاحظ آماقه با الف، اعماقه نیست، آماقه و اطراف عینه حتی لا یکون علیها شیء من القیح او الکحل المانع و کذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیها شیء من الوسخ و ان لا یکون علی حاجب المرأت وسمت او خطات له جرم مانع. مطلب واضحه، عبارتم شمرده خوندم متوجه شدید. خلاصش اینه که اگر فقط بعض لغاتشو معنا کنم، واجب است که توجه کند یا لاحظه توجه کند اعماقه و اطراف عینه، اعماق این گوشه چشم رو میگن که به طرف صدق خط مستقیم دارد، در این گوشه چشم گاه چرک جمع میشد، اعماق جمع موق هست، این قسمت از اعماق که اعماق به حساب میاد باید مورد توجه قرار بگیرد و همینطور اطراف چشم و خطوطی که پس از مژه ها وجود دارد هم مورد توجه قرار بدن تا اینکه چرکی یا سرمه مانعی در اون محدوده ها نباشند. و کذا یلاحظه، همینطور باید ملاحظه و توجه کند حاجبه و ابرویش را، حاجب ابرو، که لا یکون علیه شیء من الوسخ، تا اینکه چیزی از چرک در حدی نباشد که مانع از وصول آب بر محل بشود، و الا یکون علا حاجب المرأت وسمتون، و ابروی خانم ها هم خالکوبی یا خطاط و مثلا ایرایشی و خطکشی های یک نوع تشکیلاتی که دارای جرم باشد وجود نداشته باشد، تا اینکه اون وسمه خالکوبی علامته، مستخدم جای دیگه که باشه علامته، برای خانم خالکوبی. بنابراین با این وضعیت مسئله سهل و آسان است، یه ملاحظه و توجه می طلبد که چرک در حد چرک مانعی در کار نباشد و مانعی از وصول آب نگردد تا وضوع صحیح بشود. چرا لازمه؟ برای اینکه شک در امتصال میکنیم. اگر احتمال دادیم که چرکی هست و مانع از وصول آب میشود، این شک در امتصال صورت میگیرد و شک در امتصال موجب احتیاط هست و احتیاط اقتضا میکند که باید توجه به عمل بیاد. اما این نکته را اضافه بکنم که احتمال همونطوری که سید اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه در حاشیه قرب آورده است، این فحص، این جستجو در صورتی است که کسانی الانسان و علی نفسه بصیره، کارش کاری است که گرد و خاک و چرک و آلودگی سر و صورتش رو فرا میگیرد. برای کسی لازم است که احتمال اقلائی برای وجود چرک مانع بدهد، اما اگر کسی احتمال اقلائی ندهد، برای افراد عادی فحص و ملاحظه و توجه زمینه و عامل ندارد. و یا اینکه اطمینان بر نفوذ آب که پیدا کنه برای شما بگم که آقای حسینی بعداً با اون احتیاطی که دارد دیگه وضوش از امروز دیگه فرق بکنه، میگم نه، وضوتون همون وضو هست، آبی که میزنید تو صورت روی صورتتون میکشید اسدال میکنید تمام حدود وضو را فرا میگیرد، جایی برای وسوسه و تردید وجود ندارد. این مسئله گفته شد در مواردی که انسان خوب اشتغالات مختلفی دارد، کسانی که به شغلهای پر از گرد و خاک سر و کار دارند احیانا احساس میکنند که چرک مانعی در محل وضوع هست، باید این کار را بکنند، چون احتمال اخلایی موجب فحص میشود. اگر فحص نکند شک که در امتصال هست و مجرای قاعده اشتغال. دیروز نبودید؟ گفتم خال دو خصم است، یه خالی که فقط رنگ و مانع از وصول آب در جسم نمیشد ادمه دارد، یه خالکوبی هایی هست که خودش سیدم اینو توجه کرده است که لهو جرمون و مانع و فرق میکن. خالکوبی هایی که خالیست که یه مقدار جرمم دارد، اون موقع باید چه کند؟ فحص کند و توجه کند تا آب به جز نه. اینا بر فرض این که وضو بگیرن، اینایی که خالکوبی میکنن بر فرض این که وضو بگیرن، این خالکوبی ها یک رنگیست فقط که اون لون پوست رو تغییر داده و مانع از وصول آب بر بشر نمی شود و اشکالی از این جهت ندارد. مسئله نو جرمی که مانع باشد یعنی حائل بشود بین آب و پوست، مثل یک لایه پلاستیک خیلی نازکی که روی سخت بذارید اگر روش آب بکشید اون لایه نازک مانع میشد از وصول آب و پوست، مانع نمیشد. مسئله نه، اذا تیقن، وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله او وصول الماء الى البشره. همین مصدر ما را الان گفت. می فرماید که اگر انسان مکلف یقین داشته باشد به وجود چیزی که شک در مانعیت آن چیز دارد، شک در مانعیت موجود، مانع موجود است، شیء موجود است در محل وضوع ولی مانعیتش محرز نیست، آیا اون شیء مانع است از وصول آب در بشر یا مانع نیست؟ یجب تحصیل یقین. در این صورت واجب است که یقین حاصل بکنیم به یکی از دوتا امر: یک، به زوالی اون شیء را از محل زائل بکنیم که کاملا کنار گذاشته شود، ازاله شود، یا یقین بکنیم به وصول آب به بشره. این رنگیه، این رنگ خودکاره، خوبم شستی ولی رنگش باقیست یا رنگ چیز دیگریست. این رنگ هرچند باقیست ولی مانع از وصول آب نمی شود. برای این شک اگر بکنیم در مانعیت موجود، قاعده این است که باید احتیاط کنیم. راه احتیاط همین دو نوع کار بود که علم به زوال یا علم به وصول ما پیدا بکنیم. حالا اینجا عنوان شده از تحصیل الیقین، این قدر متیقنشه، ولی فقها تحصیل اطمینان کافیست، چون بر اساس اعتبار فقهی اطمینان همان علم است، منتها علم عقلایی و علم تعبدی. سید الاستاد هم در حاشیه‌اش فرموده است که کفایت الاطمئنان اطمینان به زوال. تا اینجا معلوم بود. ولو شک فی اصل وجوده یجب الفحص او المبالغه حتی یحصل الاطمینان به عدمه او زواله او وصول الماء الى البشرت على فرض وجوده. این صورت دوم مسئله است. صورت اول چه بود؟ شک در مانعیت موجود بود. صورت دوم شک در وجود مانع است. اگر شک بکنیم در اصل وجود مانع، می فرماید که یجب الفحص. خوب دقت کنید که این فتوا با قاعده اصولی موافق نیست، برای ما قابل توجه هم. ولو شک فی اصل وجودی یجب الفحص. فحص واجبه، شک میکنیم که چرک مانع هست یا نیست، باید فحص کنیم یا مبالغه کنیم. مبالغه فحص که فحصه، مبالغه یعنی در شستشو توجه و تکرار بیشتری به عمل بیاد. مبالغه منظور اینه. حتی یحصل الاطمینان به عدمه، تا وقتی که اطمینان حاصل بشود به عدم وجود آن مانع یا زوال آن و یا وصول آب به بشره بر فرض وجود مانع. متن معلومه، مت بحثو که گرفتیم عنایت کنید یک قاعده اصولی که مورد اتفاق صاحب نظران است در اصول، مخصوصا بین محققین از زمان از محقق نائینی تا محقق عراقی و غیرهما قدس الله انفسهم از ذاتیات. قاعده اصولی این است که در صورت شک در مانعیت موجود چی نکنیم؟ مراجعه میکنیم به احتیاط. در موقع شک در مانعیت موجود مرجع احتیاط است، و اما در صورت شک در وجود مانع مرجع برائت است. این قاعده اصولی مسلم یادمان نره، مورد اتفاق هم هست. این که مورد اتفاق هست و قاعده مسلم هم هست، در این حالی که شما مسلم میدانید با عبارت بسیار کوتاهی شرحی هم بدیم، توضیحی هم بدیم چرا در صورت شک در مانعیت موجود باید به احتیاط مراجعه کنیم. سرش این است که مانع موجود است، مانع موجود است، در وجود مانع شک نداریم، شک در وصفش داریم. شک در وصف که داشتیم، این شک در وصف با وجود یقین به اصل مانع منتهی می شود به شک در سقوط، که آیا عمل از عهده ما ساقط شد یا نشد، می شود شک در سقوط. شک در سقوط هم مجرای احتیاط و اشتغال است به تصریح صاحب نظران، مخصوصا محقق نائین. و اما در صورتی که شک در اصل وجود مانع داریم، طبیعتا خوانده ایم و سیره هم بر این است که مانعی که وجود ندارد شک که در تحققش داریم، سیره بر این است که به این شک اعتنا به عمل نمیاد، مجرای براءت است و شبهه‌ای در کار نیست. بنابراین قاعده اصولی را گرفتیم، با وجود این قاعده اصولی فتوایی که اینجا میبینیم عکسشه. کار شما ما فضلایی که بحث اجتهادی میکنید از این مسائل باید سر در بیاریم. چرا خلاف قاعده است؟ قاعده بله. آقای حسینی میفرماید که نص. حالا ببینیم نص است یا یه سر دیگری دارد که بحث کنیم. در مورد این مسئله دوم که سید فرمود، اگر شک در اصل وجود هم داشته باشیم فحص واجبه، خلاف قاعده اصولی، نیاز به توضیح دارد. عنوان کنید شرح و توضیح مسئله. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 2 صفحه 288 مسئله رو عنوان می کند و بیان مفصلی دارد که با آسانسازی و توضیحات از این قرار است. یاد شما نرد گاهی که من مدرک میدم که مراجعه کنید در مدرک مطلب هست، ولی ما آسانسازی و توضیحات داریم. اگر بنا باشد که آسانسازی و توضیحات نباشد که درس نمیشد که دیگه باید کتاب رو بیار و عروض بخونیم. لذا اگر مراجعه کردید دید که عبارت فرق میکنه یه وقتی قصه نخورید، برای توضیح بوده، برای آسان سازی، اما اصل و جان مطلب رعایت میشه. ما
کسی از فقها بودن که به این مانعیت وجود یا وجود مانع فرد قائل نشن یک وجود بدن، از فقها کسی بوده؟
فعلا شما منو مهلت بدید، من شرح ماجرا رو براتون اعلام بکنم، بعد در نهایت امر شما بیایید و به ما این سوال رو مطرح کنید. جواب اجالتا آقای دارای دوتا آقا میری، آقای آقا میری فعلا این رو ثبت کنید و ضبط در اصول اینی که شک در مانعیت موجود احتیاط هست و شک در وجود مانع براحت اختراف وجود ندارد، این داشته باشید. شما هم این قبول کردید رفتید دنبال فتوا که فتوا چجوریه، فعلا اصول محکم بگید، یادتان نره سرش هم گفتن که محکم کاری به عمل آمد. اما صاحب جواهر می‌فرماید که اگر شک در وجود مانع داشته باشیم در این صورت اعتناع به آن شک نمی‌کنیم، این عملا براءت. شک در وجود مانع دارید اعتناع نمی‌کنیم. چرا؟ دلیل برای اینکه سیره مؤمنین متدینین استقرت و استمرت على ذلك بلا شبهة ولا اشکال، سیره قطعیه مستقر است برای اینکه متدینینی که غسل میکنه اهل وضو و غسل هستن، بدن چرک و چروک دارد، دیگه نمیرن یک عملیات فحص و جستجو برای پیدا کردن موارد مانع از قبیل چرک یا مانع دیگر. ایشان میفرماید که احتمالاً گزیدگی حشرات در بدنها هست و کسی نمیرد دنبالش که اونو خوب پیدا کند و تحقیق کند و فحص کند، یا ترشحاتی چیزی به طور طبیعی هست، کسی دنبال فحص از مانع نیست. این یک سیره مستقر است و دارای دو تا خصوصیت استمرار و امضا و اعتبار دارد، بنابراین این فتوا دیگه نیست. اگر شک در وجود مانع بکنیم فحص واجب نیست بر اساس سیره. این فتوا با این بحث منطبق نیست، شرح صاحب جواهر با مبنای اصول منطبق منظور. و اما می‌فرماید که اگر ما دیدیم که جایی مانعی هست ولی که این مانع را شک می‌کنیم، شیئی هست که احتمال می‌دیم اون شیء مانع باشد، در این صورت سیره محقق نیست، سیره ما تا این حد استقرار و تحقق ندارد که در صورت شک به مانعیت موجود هم اعتنا به عمل نیاید. بنابراین سیره که نبود چه میکنیم؟ بعد از عدم وجود سیره طبیعتاً میگیم باید فحص بشود و بعد از فحص، بعد از ازاله یا علم به وصول ما، وضوء و غسل انجام بگیرد. چرا؟ چون سیره وجود ندارد. سیره که نبود طبیعتا استصحاب عدم فراغ، استصحاب عدم وصول محکم است و برای ما وظیفه تعیین میکند. در این حال روایتی هم داریم که در این مورد میتواند مستند و دلیل برای ما باشد. کتاب وسائل جلد 1 باب 41 از ابواب وضوء، حدیث شماره 1، صحیحه علی بن جعفر. 41 در دوش جیم داشتد، شما فکر کردید که چهل جیم هم نیست. جلد 41 حدیث شماره صحیحه علی بن جعفر. شیخ کلینی عن محمد بن یحیی عن عمرکی عن علی بن جعفر. شیخ کلینی از مشایخ خودش، محمد بن یحیی از مشایخ شیخ کلینی، عمرکی هم که از اجلا و ثقات است، عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت. سؤال قد خانومی که دستبند دارد یا دملج بازوبند که در بعض از ذراع جای وضوء و غسل قرار دارد، دستبند جای وضوء، شما علنگو میگید دیگه، اون جای وضوء هست، بازوبند برای غسل مانع هست. اگر کسی، خانمی، این گونه مانعی داشته باشد وضوء بگیرد یا غسل بکند حکمش چیست؟ قال تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه. باید حرکتش بدهد اون بازوبند و دستبند را تا آب زیر اون مانع نفوذ کند یا اون از دست خود بکند بیرون، بکشد بیرون، تنزعه. و عن الخاتم ضیقه، این سؤالی است که شما هم میکنید و سؤال کرد از انگشتری که خب حجمش کمه ولی تنگه، محکم محلش رو گرفته از لا یدری، هل یدری الماء تحته اذا توضع ام لا، کیف تصنع، چه کاری بکنن، چجوری وضو بگیرن با اینکه انگشتر تنگی در دست دارد. آخر بود ان علم ان الماء لا يدخله فل يخرجه اذا توضا، اگر بداند که آب زیر اون انگشتر نمی رسد باید انگشتر رو از دست خودش بیرون آورد تا اینکه آب نفوذ کند. از این روایت چه استفاده کردیم؟ شک در مانعیت شیئی که اونجا وجود دارد. و در این حالی که شیئی وجود دارد شک در وصفش بکنیم، اینجا سیره به عدم اعتنا نیست. سیره به عدم اعتنا که نبود، روایت هم میگه نه، این مورد را باید توجه بکنید و عدم اعتنایی در کار نیست، باید اعتنا کرد. با این توجیهی که کردیم، این درست مطابق قواعد اصولی در میان. شک در مانعیت موجود محل احتیاط است و این روایت هم مؤیدش، و شک در وجود مانع سیره پشتوانه و عقبشه که میگه اثر اعتنا لازم نیست. مطلب تمام. اما فتوا که به این صورت آمده چه کنیم؟ درباره این مطلب شرحی داریم که به دردتون میخورد. یک، رأی محقق عراقی. محقق عراقی قدس الله نفسه و زکیه، منظور قاضی عراقی، میفرماید که در این مورد باید قاعده اصولی رعایت بشود، یعنی شک در مانعیت موجود احتیاط و شک در وجود مانع براءت. چرا؟ سری دارد، رمز و رازی دارد که شرحش میطلبد ابتدای درس بحث بشود. سلامتی آقا زمان، سلامت.